أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر دجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. آیه مبارک نور همونطور که قبلا مراز فرمودی طبق بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که این ایام سالگرد ارتحال این مرد الهی است، این از غرر آیات است و خود ایشون هم از مصادیق بارز رجال لا تلهیهم تجارت و ولا بیع عن ذکر الله بود. این که میبینید ماها در این مباحثات گاهی تون میشیم گاهی حرفای میزنیم، در طی این 25 سالی که ما در خدمتشون بودیم هرگز این برخورد را از ایشون مشاهده نکردیم، نه با ما نه با دیگری، چون ها که اشکال وارد میکردن چون ها که اشکال وارد یه انسان ملکوتی خود ساخته بود، یعنی دیگران باید تلاش کوشش کنند، صبر کنند، خویشتنداری کنند تا آدم خوب باشند. این اصلا یه آدم خوبی بود، برای او زحمت نبود، سخت نبود که این حوادث را تحمل بکنند. یه همچه انسانی بود. هشتش انشاءالله با اولیای الهی باشه. ایشون این آیه الله نور السماوات والارض را نظیر بعضی از آیات دیگر قرآن کریم جز غرب آیات میدونن. تا کنون روشن شد که آیات قرآن کریم طبق یک تقسیم به محکم و متشابه منقسم میشود که بعضی محکمن بعضی متشابه، و این تقسیم هم در اوائل سوره مبارکه آل عمران مخصوصا گذشته. مطلب دوم آن است که در بین محکمات آیات به غرر و غیر غرر تقسیم می شود. اونا که محکماتن بعضی از اونها جز غرر آیاتن، بعضی ها جز آیات عادی هن. مطلب سوم این بود که غرر آیات آیاتی هن که کل جهان را بر اساس توحید و نورانیت ترسیم می کنند، موجودات تکوینی را مشخص می کنند، تکوین اونها را تبیین می کنند، موجودات تشریعی به تشریع و شریعت اونها را بازگو می کنند، گروه هایی که در نظام تکوینن یک دستند و هرگز اختلافی ندارن، گروه هایی که در نظام تشریعن دو دستن، بعضی مهتدین بعضی زالن، بعضی اهل بهشتن بعضی اهل جهنمن، گروه هایی که در نظام تشریعن اونها که در صراط مستقیمن بعضی نور دارن، بعضی نورون علا نور دارن، اونهایی هم که بیراه میرون برخی از ظلمت دارن، برخی ظلماتون بعضها فوق بعض دارن، که همه اینها را ترسیم میکنن. این نقشه توحیدی جهان را این آیه الله نور السماوات و اون چه که مربوط به این است ترسیم میکنن. اگر آیه به این خصوصیت بود جز غرر آیات است، و اگر آیه در این حد جهانبینی و مهندسی عالم و نقشه جهان و تبیین تکوین و تشریع و به این اندازه نبود، یا جزء غرر نیست، یا اگر جزء غرر بود غره بودن و روشن و شفاف بودن هم چون درجاتی دارد، اینا در اون درجات میانی قرار داده. این هم یه سلسله مطالب. مطلب بعدی آن است که ما اگر خواستیم از یه آیه مطلبی در بیاریم، همونطوری که قبلا بیان شد، دو تا راه دارد. یکی راه سباق است به اصطلاح و یکی راه سیاق. روایاتی که در ذهن آیه است برای بیان مصداق است، برای بیان شرح نزول است، برای بیان ترجیح اهدر جهاد است، برای تخصیص عام است، برای تقیید مطلق است، که حجیت آیه به وسیله اون روایات تأمین می شود. اما از خود آیه اگر خواستیم مطلبی رو به دست بیاریم، این بعد و نحوین است که جمع را باید لحاظ بکنیم. به نحو مانعت الخروج است، حتما جمعش ممکن است. یکی سباق به اصطلاح، یکی سیاق. سباق همان است که تو اصول ملاحظه فرمودی، تبادر. ما ینسبق من اللفظ الى الذهن میشه سباق. آیه سیاق اینه کمک گرفتن از قبل، از بعد، به شهادت آیات قبل، به شهادت آیات بعد، یه مطلبی رو میشه از آیه استفاده کرد. این سیاق مال همه آیات نیست، سباق مال همه آیات است. سیاق وقتی مال آیه خواهد بود که با گذشته یا آینده ارتباط داشته باشد. آیات به چهار گروه تقسیم می شود. بعضی از آیات هم که با قبل و بعد یک جا نازل شدند، نظیر سوره مبارکه انعام که هر آیه که حساب بشه قبل و بعدش با هم نازل شدند، تو این سوره دفعتا نازل شد که میگن 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردن، با هم به قلب مطهر حضرت وارد شد. سوره مبارکه انا اعطینا این طور است، سوره مبارکه اخلاص این طور است، سوره مبارکه هم این طور است، اینا با هم نازل شد. لذا هم سباق دارن هم سیاق. برخی از آیاتن که تتمه آیات قبلن با آینده ارتباط ندارن، سیاق اینها را باید با گذشته ملاحظه کرد. این دو قسم. برخی از آیات هم که سرفصل آیات آینده هم، سیاق اینها را باید با آیات بعدی ملاحظه کرد، نه قبلی، چون آیات قبلی در یه عصر نازل شد، این بخش در یه زمان دیگری در یه خصوصیت دیگری نازل شد. قسم چهارم آن است که خود این آیه به تنهایی نازل شده است، نظیر آیه تدهیر به آیات دیگری که به قبل و بعد کار ندارد، با قبل و بعد هم منسجم نیست. این آیه که به تنهایی نازل شده است، این فقط سباق دارد و سیاق ندارد. البته بعد از تنظیم این گروه های چهارگانه، این مطلب هم در ذهن خواهد بود که بالاخره به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه در یه مقطع خاصی از سوره قرار گرفت. این چنین نیست که گسیخته و گسسته از گذشته یا آینده باشد. فعل جمله با قبل و بعد ارتباط دارد، گرچه بل جمله مرتبط نیست. بنابراین هر آیه ای را که ما بررسی میکنیم از این چهار قسم بیرون نیست. باید مشخص بشود نزول این یا با قبل و بعد بود، یا با قبل بود، یا با بعد بود، یا به تنهایی، که از این چهارها بیرون نیست. این آیه الله نور السماوات والارض گرچه خیلی روشن نیست با گذشته رابطه داشته باشد، اما ارتباطش با آینده به خوبی مشخص است. خدای سبحان کل نظام را ترسیم کرد که نظام نظام نورانی است. در این نظام نورانی یک نیره به ذات است که این نظام را حدوثاً و بقاءاً روشن کرد و روشن نگه می‌دارد و همه موجودات ثناگوی اویند، توحیدگوی او، نه بنی آدمند و بس. هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار بکنه همین حرف رو می‌زنه. خب اگر همه موجودات موحدند، همه مسبحند، همه منزهند، به استثنای نظام تشریع، حرف همه موجودات این است که این نیره به ذات سبوح است و قدوس، هم منزه از عیب است، هم مبرای از نقص. فرق نقص و عیب هم قبلا بیان شد. یه وقت است که یه کالا معیب است، مثل یه فرشی که یه گوشش سوخته است، پاره شده است، این فرش معیب است. یه وقت است که این فرش نو و تازه بافته است و سالم است، ولی ناقص است. برای یک مساحت 20 متری فرش 16 متری ناقص است، عیبی ندارد، ولی همه اون مساحت را پوشش نمیدهد. پس نقص چیزی است و عیب چیزی دیگر. تسبیح برای تنزیه از عیب است، تقدیس برای تبرئه از نقص است. کمال هایی که ممکنات دارند، علمی که ممکن داره، حیات و قدرت و سمع و بصری که ممکن داره، این ناقص است، زیرا این موجود ممکن محدود است. بهرن علم او هم محدود، قدرت او محدود، حیات او محدود. برخی ها جاهلند یا جهل علمی دارند یا جهالت عملی دارند، اونها عیب است. ذات اقدس اله هم از عیب معیبان منزه است، هم از نقص ناقصان. لذا او سبوح است، یعنی هیچ عیبی ندارد. قدوس است، یعنی هیچ نقصی ندارد. اینکه فرشته ها عرض کردن نحن نسبح و حمدک و نقدس لك، ناظر به این دو مطلب است. و اگر تسبیح در قبال تقدیس قرار نگیرد، بگوییم سراسر جهان مسبح حقا، این هر دو مطلب را بیان میکنند، یعنی او هم منزه از عیب است، هم مبرای از نقص. قهرن میشه حقیقت نامتناهی، زیرا اگر متناهی باشد میشه ناقص، دیگه قدوس نیست. پس یک نوریست نامتناهی و کل جهان را دارد اداره میکند، گذشته و حال و آینده را دارد تعیین میکند. آینده هم با ابدیت همراه است، یعنی انسان که وقتی وارد بهشت شد دیگر تاب و حتاب و متاب و امثال ذالک ندارد. انسان چند میلیارد سال تو بهشت میماند، این حد ندارد. انسان ابدی بالعرض است و اون ابدی به ذات متکی است. اگر دلیلی داشتیم که موجوداتی نظیر ارواح ائمه علیهم السلام، قدوسین، عالین، امثال ذالک، اینها ازلی بودن، ازلی بالعرضن، هیچ موجودی ازلی به ذات نیست، تا فقط ذات اقدس اله است که ازلیه به ذات است. اگر او دائم الفضل علی البریه بود، در دو طرف فیض اولا انقطاع له بود، محذور عقلی ندارد. اگر کل منهی قدیم بود، در دو طرف این چنین بود، محذور عقلی ندارد. در بهشت ابدیت هست، خود بهشت ابدی است، مؤمنین در بهشت ابدیان، سخن از هزار میلیارد سال نیست، سخن از میلیارد سال نیست، میشه ابدی. ابدی بالغیر، ابدی بالعرض، ابدی بالتبع با امکان ذاتی هماهنگ است. ولی ازلی بالغیر، ازلی بالتبع، ازلی بالعرض، اگر دلیل داشتیم این برهان عقلی برخلافش نیست. فیض او دائمی است، ازل و ابد. عالم حادث است، زیرا جهان ماده در حرکت است، به موجود متحرک بقا ندارد فزدن از قدم. ولی ارواح انبیا، مقام عصمت، مقام ولایت، مقام نبوت، این گونه از مقام ها اگر چون چه ازلی بالعرض باشند، دلیلی داشته باشیم اثباتن، برهانی برخلافش نیست. خب این نظیر حقیقی کل عالم را دارد اداره می کند. ما اگر طعم ازلیت را نچشیدیم، انشاءالله طعم ابدیت را خواهیم چشید و برای ابد خواهیم موند. دیگه نظیر موجودات مادی نیستیم که مرد به سراغ ما بیاید. وقتی اونجا رفتیم، در این حال که جسم داریم، در این حال که روح داریم، در این حال که مرکب از جسم و روحیم، دیگه لا موت ابدا. چون خود مرگ را اماته می کنن، مرگ را می میرانن، در قیامت مرگ می میرد. این نظام را با این آیات میشه تثبیت کرد، لذا این میشه جزء غرر آیات. با آیات دیگر خب خیلی فرق میکنه. روایات نورانی در این کتاب شریف کنز الدقایق، قسمت مهمش درباره این است که یا بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده، یا ائمه فرمودن این آیه نور درباره ما نازل شده. به هر تقدیر حصر ندارد. اونها در اندراج تحت این آیه دارای مقام اقامتن، شاگردان اینها معموماً مندرج تحت این آیه و برکت اینها مشمول این آیات خواهند بود. خب حالا خدای سبحان دو گروه کرد، بعد از اینکه دو بحث کرد، دو فصل، یکی به لحاظ تکوین، یکی به لحاظ تشکیل. به لحاظ تکوین فرمود همه در یک صفن، هیچ کافری در نظام تکوین نیست، همه مسبح اویند، همه تنزیه کننده اویند و مانند اون. در نظام تشریع افراد دو قسمند، فرمود اینهایی که فی بیوت اذن الله ان ترفع، حالا یا مسجد است یا حرم است یا هر جایی را که مشمول این آیه باشد. البته بهترین بیتی که مشمول این آیه است همون بیت الله است که بعضی ها به دست ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم ساخته شده، بعضی ها به وسیله داوود و سلیمان مثل بیت المقدس ساخته شده، بعضی ها باز به دست خود پیغمبر و اصحاب و حضرت علیه و آله و تحت و سلام ساخته شده، نظیر مسجد مدینه و مسجد قبا و امثال زاده. و این که وجود مبارک نوح فرمود ولی من دخل بیتی، اون بیت هم جزء بیوتی است که اذن الله ان ترفع. به هر تقدیر اگه کسی وارد بیت النبوه شد، بیت الولایه شد، بیت التوحید شد، خدای سبحان با او چند کار میکند. اولا تمام اعمال او را که حساب شده پاداش میدهد، یک. ثانیا وقتی میخواهد پاداش بدهد، اینطور نیست که برابر همون عمل پاداش بدهد، بر اساس اصل کلی که من جاعل الحسنه له خیر منها یک، بر اساس من جاعل الحسنه له عشر امثالها دو، بر اساس مثل الذین ينفقون سه، ذات اقدس اله فمود لیجزی هم الله احسن ما عملو، یعنی این چنین نیست که برابر همون عمل پاداش بدهد، فمود لیجزی هم الله احسن ما عملو. اگر این شخص در مدت عمر که حالا 70 سال یا 80 سال یا کمتر و بیشتر زندگی کرده، این 100 عمل دارد، عمل خیر، تو این 100 عمل یکی از همه با اخلاص تر است، فبود ما اون 99 عمل او را که عمل صحیح است ولی به درجه عالیه نرسیده، همه اون 99 عمل را مطابق با این احسن الاعمال جزا می دهیم. مثل اینکه کسی بخواهد احسان بکند از یک میوه فروشی که در طبق میوه او 3 درجه سیب هست، سیب ضعیف و متوسط و اقوا، اون سیب اقوا قیمتش گرانتر است، سیب متوسط ثمرش متوسط است، سیب ضعیف ثمرش ارزانتر. اگر کسی خواست احسان بکند تمام این سیب ها را به قیمت اون بهترین سیب بخرد، می شود لیجزیهم الله احسن ما عملو. این نهایت احسان است. خب این اولین کاری است که ذات اقدس اله با مؤمنین می کند. به همین اندازه بسنده بکند؟ نخیر، این چنین نیست. فرمود و یزیده من فضله. اگر این 100 عمل دارد، یکی خیلی با اخلاص است، بقیه متوسطن، همه را برابر اون احسن الاعمال جزا میدهد. گذشته از این چیزهایی هم برابر فضل خود به او عنایت میکند. شاید اون چرا که خدای سبحان برابر فضل به او عطا کرده است جز آرزوهای او بود، اما برخی از امور است که جزء طبقه سوم است، نه از سنخ لیجزیهم الله احسن ما عملوست یک، و نه از سنخ و یزیدهم من فضلهی که مورد توقع او بود از اون هست دو، بلکه یه چیزهاییست که مورد توقع او هم نیست. در بهش 3 درجه نعمت هست، 1 درجه نعمت همان است که در برابر اعمال این هاست، 1 درجه فیض و فضل عنایت الهی است که فوق اعمال این هاست که اینا اصلا چنین کاری را نکردن، 1 سلسله مزایایی است که اصلا فوق تصور اوست. اینی که فرمود اینا که وارد بهش شدن، لهم ما یشاؤون، هر چه بخواهن حاصل است. خب انسان مشیت او یه محدوده ای دارد، به اندازه معرفت و شناخت مشیت داره، یه چیزاست که اصلا نمیداند و تصور نمی کند تا بخواهد. بارها این مسئله ذکر می شد که یه انسان کشاورز، یه انسان دامدار، یه انسان پیشه‌ور در تمام مدت عمر هرگز یه همچه آرزویی ندارد که ای کاش من نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی رو تو خونه می داشتم. یه اصلا تهذیب نشنیده، نسخه خطی نشنیده. این چیزی نیست که حالا در تمام مدت عمر یه همچه آرزویی داشته باشه، زیرا او اصلا اهل این کار نیست تا آرزو داشته باشه. در این بخش سوم فرمود به این که یه چیزهایی هست که فوق آرزوی شماست. لهم ما یشاؤو خیلو و لدینا مزید، یعنی فوق مشیعت اینها چیزای پیش ماست. واقعا این که فرمودن ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر و لا قلب بشر، همینه دیگه. وقتی انسان چیزی رو نمیدونه چی آرزو بکنه؟ فرمود این قسم سوم هم پیش ما هست و لدینا مزید. ممکن است این و یزیده هم من فضلهی ناظر به اون درجه دو باشد یک، یا ناظر به درجه سه باشد دو، یا ناظر به درجه تین باشد سه، هر دو را شامل بشود. بالاخره یه چیزهای رضاعت اقدس الهی به انسان عطا میکند که انسان اصلا فکرش نمیکرد، این اصلا درکش نبود، چون او هر چه را از بهش میشنید خیال میکرد نظیر باغهای دنیاست یا نظیر میوه های دنیاست. بعد فرمود چون رو این حساب است و الله یرزق من یشاء به غیر حساب. به غیر حساب به چند معناست، یکی این که یعنی بی حساب میده معاذ الله خیر، چون فرمود کل شیء عنده به مقدار، با نظم هندسی کار میکند، این چی نیست که بی حساب کار بکند. اما دومی و سومی صحیح است. این به غیر حساب سه فرض دارد که یکیش باطل است، دو فرضش صحیحه. معاذالله کار خدا به حساب نیست، او حکیم است، کل شیء عنده به مقدار است، انا کل شیء خلقناه به قدر است، قدر و قدر و اندازه و هندسه مسلم. اما اون دو معنا صحیحه، یعنی اینقدر به برخی ها عطا می کند که به حساب در نمی آید. معنای سوم آن است که در محاسبه بالاخره انسان چون ان ناقده بصیر باید دقیقا محاسبه بکند. خب اگر این مثالی که ما زدیم ممثل را با همین مثال بسنجیم، اگر کسی میوه یک دست فروشی رو، یک طبقداری رو، همه میوه رو به قیمت اون احسن بخرد، معنوش بی حساب دیگه، یعنی به حساب نیست. برای که میوه های این طبق سه قسمت است، انسان اگر بخواد برابر محاسبه خرید و فروش کند باید سه تا حساب داشته باشه. سیب های ضعیف یه قیمت، سیب های متوسط یه قیمت، اون سیب های شاداب قیمت دیگر. اگر کسی همه را بخواهد به قیمت سیب شاداب بخرد به غیر حساب دیگه. خب پس به غیر حساب بودن به معنای بی حسابی و بی نظمی باشه، این نقص است. به خدا فرمود کل شیء عنده به مقدار. یکی این که دقتی در حساب بکند و کم بدهد در برابر کم، این چنین نیست. مطلب دیگری که طبق روایاتی که فرمودن اهل بیت علیهم السلام مصداق کامل این آیه اند، مناسبتش همین است. وجود بارکه استعمی سلام الله علیه این آیات هم بر تمثیل میکرد نه تعیین. این که فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، این آیه رو تو جبهه‌های جنگ میخوند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و عن الجهاد و عن الحرب و عن القتال و عن المقاتله و عن الشهادت و ماننده. معلوم میشه که ذکر الله شامل همه اینها میشه. یک، اقام صلات و ایتاء زکات تمثیل است و نه تعیین. دو، اینا رو تو جبهه ها میخوند، یعنی هیچ چیزی مجاهدان فی سبیل الله را از جهاد و شهادت الها نمی کند، باز نمی دارد. خب اینا تمثیل است. این کلمه اقام چون مصدرش اقامه است، نه اقام، اون تا حذف شده و اضافه به صلات به جای اون تا نشسته، چون که اعلالی هم در وسط کلمه راه پیدا کرده. خب این مال گروهی است که در بیوتی که اذن الله ان ترفع یا صاحب خانه مثل خود ائمه علیهم السلام یا مهمانان صاحب خانه مثل شیعیان اینها که بالاخره در این بیت واردن، تو بیت الولایه واردن، در مقابل والذین کفروا هستند که اینها به دنبال سراب میگردن. خیلی هم هستن که در شرایط کنونی به دنبال سراب میرن. آخرای عمر که همه اعضاب و جوارح رو از دست دادن، دستشون خالیه. رهبران الهی هستن که گفتن اون چه شما می روید تکاثر است و نه کوثر. شما تشنه کمالی، تشنه معرفتی، اما اون راهی که شما می روید اون چشمه نیست. اگر کسی حرف راه نما را گوش نده، به جای اینکه به دنبال کوثر بره، به دنبال تکاثر بدوه، تمام تلاش و کوششش رو مصرف بکنه، آخرای عمر اعضا و جوارح رو از دست میده. یک، آتش روزافزون است. دو، اونجا میفهمه که خبری نیست، سراب بود، آب نما بود، آب نبود. سه، راه برگشت نیست. چهار، خب کسی که تمام تلاشش رو دوان دوان به دنبال سراب که کرانه افق است به امید آب حرکت بکنه و تمام قدرتش از دست بده، وقتی به پایان افق رسید ببینه خبری نیست، این راه برگشت ندارد که. دستش افتاده، پایش افتاده، نفسش افتاده، این چه راهی دارد؟ فرمود اعمالهم که سراب که در قیعه است. قیعه هم قاع سفسف، این افق وسیعی که در اثر تابش آفتاب اون کرانش سبز و خرم نشون میده. این یه آب نماییست که آب درش نیست. غیعه مثل قاع سفسف، اون بیابان وسیع هموار رو میگن. خب به غیعته که این با جز کلمه نیست. اگر در غیعه، در قاع سفسف کسی سرابی را دید و حرف راه نما را گوش نداد، اونا گفتن چشمه جای دیگر است، آب در جای دیگر است، این سمت که تو می روی به ترکستان است، نه حجاز، این گوش نمیده. این وقتی پایان کار شد که یحسب و زب آرما آم حتی ازا جاهو لم یجد حوشی ها نه وجده لاشی، چون معدوم قابل وجدان نیست، سراب قابل وجدان نیست. نه که انسان می یابد که سراب است، امر عدمی قابل دید یا یافت نیست. این عدم الوجدان است، نه وجدان العدم. هیچ چیزی رو نمی بینه. اونگاه ذات اقدس اله به حسابش همونجا می رسه و دردش همونجا شروع میشه که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمین.